أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خدا سپاسگزاریم که عمری تازه به ما داد که بتوانیم در سال جدید در خدمت عزیزان برای آغاز تلاشی نو در جهت تحقق اهداف بلند رسالت خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و تبریک ایام ربیع المولودی که این سال این درس در این روزهای مبارک در پیش شروع میشه و انشاءالله خداوند متعال به همه عزیزان توفیق کامل جهت دست یابی به اهداف مقدس حوزه‌های علمیه و اساتید معظمی که در این حوزه‌ها مشغول انجام وظیفه و تقدیم خدمات آموزشی و تربیتی میباشند. برای شروع یک درس خوب، مفید و پویا چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟ ما در هر کاری بر اساس اون هدف و انگیزه ای که ما را به سمت اون کار رهنمون می شود، می توانیم روش مناسب انجام اون کار رو هم دنبال کنیم و با روشمندی یک حرکت مفید و یک تلاش علمی مفید داشته باشیم. خب تأکید ما در همه درس ها همیشه بر روشمند بودن باید باشه و برای هر موضوعی و هر هدفی متناسب با اون طبیعت اون موضوع و طبیعت اون هدف روش میشه تعریف کرد. لذا اگر ما بخواهیم برای دستیابی به یک بحث فقهی یا یک بحث اصولی یک بحث خارجی را شروع کنیم و داشته باشیم، لازمه که طبیعت اون موضوع اصولی یا فقهی را در نظر داشته باشیم از یک طرف، یعنی ویژگی ها و خصوصیات اون موضوع مورد نظر، که حالا بعد تطبیق این قاعده کلی را میخوام بگم بعد تطبیقاتش را بیان میکنم، و همینطور انگیزه ای که ما میخواهیم و انگیزه ای که ما رو داره وادار میکنه برای حضور این درس. که معمولا ما توی بحثای توی در گوگل هم اگر دوستان سرچ کنن اونجا مثلا روش شناسی درس خارج را مکرر مطرح کردیم، صحبت کردیم که دروس خارج موجود ما چه ویژگی های مثبت و منفی دارن، و اگر بخواهیم به یک درس خارج مطلوب دستیابیم چگونه باید عمل کنیم. خب این چگونه باید عمل کنیم خیلی کلیه. دو عامل این چگونه باید عمل کنیم را میتونه برای ما، یعنی دو تا متغیر هست که روی روش ما، روی انتخاب روش ما اثر میذاره. متغیر اول خود طبیعت اون موضوع علمی که ما میخوایم روش کار کنیم. حالا اگر ما موضوعمون فیزیک بود یا شیمی بود یا فرض کنیم یه روانشناسی بود یا جامعه شناسی بود، خب یه اقتضائاتی داشت. الان که فقه هست یا اصول باشد اقتضائات خودش داره. یک متغیر دیگر هدف ما از این درس چیه؟ گاهی صرف ثبت نام خودمون در سایت و به نوعی مشارکت در این درس که گواهی این درس را به ما بدن، خب طبیعتا متناسبه با همین هدف طلبه عزیز و محترم حرکت خواهد کرد. ممکنه آنلاین شرکت کنه و درس رو هم گوش بده، هم حواسش جای دیگه باشه و هم هیچ تلاشی نداشته باشه و خروجی این درس در همون حد خواهد. اما اگر کسی هدفش این باشد که درس خارج به عنوان یک مرحله ضروری است برای دستیابی به قدرت استنباط و رسیدن به سطح اجتهاد در فهم متون دینی و رسیدن به توان دستیابی به فتوای مطلوب و مناسب در هر موضوعی که به شریعت ربط داره و متناسب با شرایط زمان حرکت کنه، طبیعی است با چنین هدفی باید طالب این درس و طالب این علم دنبال این باشد که چگونه اجتهاد به دست می آید و چگونه قدرت استنباط پیدا می کند. به همین خاطر نوع تعامل با این درس چه از لحاظ استاد چه از لحاظ متربی و طلبه محترم و چه از لحاظ مقدار وقتی که هزینه خواهد کرد برای دستیابی به این هدف کلن متفاوت خواهد بود. برخورد اون متربی که روی هم برخورد استاد هم اثر خواهد گذاشت. یعنی اگر استادی بود که احساس کرد متربیایی که در کنارش هستن اینها طالب یک اندوخته ها و تجربیات این استاد هستن و اینها میخواهند که مسیر طی شده را خیلی بهتر و راحتتر و با مشکلات کمتر با بازدهی بیشتر طی کنند، طبیعتا این استاد بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و به قول اون مسئله معروف مستمع استاد را به حرکت در میاره. و این را ما در اساتید بزرگوارمون تجربه کردیم و دیدیم. مثلا شهید صدر قدس الله سره وقتی که بطقی استقراء را داشتن کار میکردن یک شاگرد و مستمع بسیار جدی و مستشکل خوب مثل آیت الله حائری حفظه الله در این بحث اسس شرکت داشت و بسیاری از مطالب و نکات با طرح سوال و طرح اشکال از طرف ایشان این تعمیق پیدا میکرد و یا دفع اشکال میشد یا تغییر نظر حاصل میشد یا به نوعی به گونه ای که وقتی که کتاب اساس منطقیه استقرا آماده شد و چاپ شد فرموده بود فرموده بودن فقط آیه حائری میتونه این کتاب رو درس بده و بقیه عزیزانی که در خدمت شیخ سعد بودن مثل آیت الله هاشمی شاهرودی آیه باقر محمد صدر بقیه اون شاگردان تقریبا طبقه اول صدر اینها یک دور اساس منطقی را پیش آیه حائری درس خوندند و بعدن دوره بعد دوره دوم دوره ما بود ما پیش همین عزیزان این اساس منطقی را شرکت کردیم. خب این یکی از افتخارات آی حائری بود که یک چنین حرکت همگام و در راستای به نتیجه رسوندن یک طرح بسیار جدی و عمیق از این شهید بزرگوار داشتند خب و افرادی هستند که اساتیدی داریم که هزاران شاگرد داشتند که یک دوره فقهی یک دوره اصولی حاضر می شدند اما هیچ اثر وجودی حالا بعضی ها که خیلی هنرنمایی کردند تقریرات خوبی برای اساتید خودشون نوشتند. خب این آثار را میبینیم که تا الان چقدر میتونه خدمت کنه و اگر استادشون دست به قلم نشد اما تقریرات شاگردان توانست اون آراء نظریات و شیوه علمی اون استاد را حفظ کنه و این را به نسلهای بعدی منتقل کنه. بنابراین نوع تعامل میان استاد و شاگرد با توجه به طبیعت موضوع و انگیزه هایی که در حاضرین مطرح میشه اینا خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در نوع تعامل. این یک بحث اساسی است که فکر میکنم باید عزیزان روش دقت کنن و توی همه درس ها میتونن این رو دنبال کنن و ببینن که برای روشمند بودن در یک درس و پویایی در اون درس برویم سراغ اون عناصر اصلی تأثیرگذار. حالا عناصر جنبی هم خیلی میتونه باشه، نیمشوق های جنبی که کمک کنه به یک فرد برای ارتقا. بنابراین حضور در حد استماع مطالب استاد و نوشتن اون مطالب خود یه مرحله از کماله. حسن الاستماع و حسن التقریر اینا دو تا کمالن. یعنی انسان مستمع خوبی باشه به تعبیر پیامبر صلی الله علیه مستمع وع، مستمعی که بینا آگاه باشه، هوشیار باشه، بیدار باشه و به مغز مطلبی که استاد می‌فرماید برسه. تدوین اون مطلب و تقریر اون مطلب هم یه درجه از کماله، چون ما ثبته یا ما کتبه قر و نوشتن هم به تعبیر قرآن کریم خودش آموزش دهنده است. علم بالقلم، با نوشتن انسان خیلی از چیزها را می آموزد، یعنی قلم حکم معلم را خواهد داشت برای او و آموزش به او می دهد. حالا چگونه اون باشد که چگونه ما اگر دست به قلم شدیم داره این قلم به ما آموزش میده یا خداوند به وسیله قلم از اون یافته های فطری، وجدانی و درونی خودمون اونها را به جوشش در میاره و از ناخودآگاهمون به آگاهی میرسونه، یا تفسیرهای مختلفی بشه برای این آیه داد یا تفسیرهای مختلفی بشه برای این آیه داد، ولی اون واقعیت خارجی این است که اگر انسان دست به قلم شد احساس رشد و احساس تکامل میکنه وقتی که قلم دست او باشد و بنویسه. بنابراین تقریر مطالب استاد، حالا با تقریر هم میزن، بعضیا قلم فرسایی میکنن شرح میزنن مطلب استاد را، بعضیا چکیده مینویسن، همه اینها خوبه، مطلوبه، هر کدوم برای خودش فایده ای داره. گاهی بر بعضی تقریرات شهید صدر رحمت الله علیه میفرمودند، اسم نمیارم تقریر مقرر مطلبی نوشته، بعد فرموده و به عبارت اخرى، شهید صدر میفرمود این به عبارت اخرى، این اصلا یه تقریر دیگه است، با اون قبلی فرق میکنه، این مقرر فکر میکنه اینا یکیان، در حالی که این دوتا مطلب هم خب، یعنی خود مقرر هم به اون دقت، حالا یا استاد فرموده ایشو فکر کرد به عبارت اخرى، یا خودش داره پردازش میکنه از اون خط اومده بیم. آره متوجه نیست که این ظرافت مثلا این با اون متفاوته و خروجی دیگه خواهد داشت. یک استاد بالاتر و دقیقتر میاد تشخیص میده که آقا این دو تقریر از این در میاد و دو وجه برای این مثلا مسئله اینجا مطرح میشه. به همین خاطر گاهی مقرر که حالا یکی از کمالات این مقررین این تقریرات به شمار میره سامه رحمت الله، ولی هم مقرر بهره برده هم دیگران بهره بردن از این تقریر، و به این ترتیب یک رشد علمی و یک نوع پویایی علمی هم برای متربیس هم برای استادی که اون را میخواند، و حالا خدا را سپاسگزار خواهد بود که این ثبت شد. البته حالا چون ثبت میشه خب الحمدلله امکان دسترسی بیشتر هست به این مطالبی که اساتید میفرماید. خب پس بحث ما این شد که روش و نوع تعامل با درس بر اساس دو متغیر ممکنه متفاوت بشه، یکی طبیعت اون موضوع درسی، یکی هم انگیزه اون متربی در چه سطحی انگیزه او هست. آیا در یک بحث خارجی فقط انتظار شرکت و حسن استماع داره از خودش، یا انتظار رسیدن به مرحله تولید و بازیافت مطالب و عرضه مطالب، که این هم باز در اینجا بحث عرضه مطالب دو سطح میتونیم براش تصور کنیم. یکی از سطوح هم متفاوت عادی همین بوده که استاد مطلب رو مطرح کنه، متربی مطلب رو بگیره بنویسه، بعد عرضه کنه به استاد، استاد چک کنه ببینه این مطلب چقدر دقیق دریافت شده یا چه یافت شده یا چقدر ازش هرز رفته، مطالب دقیق استاد و متربی و متلقی، حالا میگم به خاطر چه عواملی ممکنه کل مطلب استاد را فرا نگیره، بلکه بخشی یا عمده از اون مطالب را، یا فکر کنه بعضی از مطالب تکراریه، در حالی که استاد اساتیدی داشتیم تکرار میکردن، ولی تو هر تکراری یه نکته جدید اضافه میکرد، یعنی تکرار محض نبود، تکرار همراه با نکته جدید، چون همه نکات اگر استاد یک جا میگفت سنگین بود فوت میشد، آیا هاشمی حافظ خدا رحمتشون کنه، شیرین شاهرودی خیلی تکرار میکردن تو درس. گاهی بعضی ها از این تکرارا خسته میشدن و میخوابیدن، ولی این تکرارها تکرارهایی بود که تو هر تکراری یه نکته جدید توش پیدا میشد. خب اینم شیوه ایست دیگه، استاد شیوهش اینه. در یه استاد شیوهش این است که همه نکات رو یادداشت کنه در یک نیم صفحه، همه رو در چند کلمه بگه و بره. خب دیگه بقیه باید زد بکشن، جون بکنن، برن پیدا کنه این استاد چی میخواد بگه. خب یکی از شیوه ها این خب یکی از شیوه ها این بوده که مثل شیوهی که شهید صدر داشت و بعضی از اساتیدشون، ایشون مطالب را خودشون میرفتن کار میکردن، کار میکردن، آماده میکردن، گویا کفایه را اینجوری میخوندن، بعد میرفتن عرضه میکردن به استاد. استاد به جای اینکه شما شرح بدید اجازه بدید من شرح بدم، ببینید کجای تعبیر من درسته و کجاش نادرست. خب استاد در اینجا نقاط ضعف متربی را خیلی بهتر چک میکرد. چرا؟ چون داره به او عرضه میشه. اما در شیوه اول که بعضی از درسامون ما اینجوری طی کردیم، گوش میدادیم، مینوشتیم، مباحثه میکردیم، مینوشتیم، بعد به استاد نشون میدادیم، استاد وقت میذاشت مطالعه میکرد، حاشیه میزد یا اشکال میگرفت. یعنی هم وقت استاد یه بار میگفت، یه بار چک میکرد، یه بار چک میکرد، در حالی که در شیوه دوم فیلم اجشون فرد متربی کار کرده، وقتی عرضه کنه استاد همونجا آسیبش رو میگیره و آسیب زدائی میکنه، هم صرف جویی در وقت استاد و هم پختگی برای متربی. چرا؟ چون متربی مطالعه کرده یک بار، یک بار هم عرضه کرده و آسیب‌ها را الان استاد متوجه شده، آسیب زدائی کرده، مطالعه همیشه جلو خواهد بود، و در حالی که در روش قبلی همیشه یک روز عقب‌تره و بخواد ببینه مطلب قبلی قابل قبوله، چک میشه از طرف استاد یا نه. بعضی اساتید هم که وقت نداشتن که چک کنن، خب میمون دیگه این مطالب متراکم. ضررش این میشد وقتی که این طلبه فاضل تقریرات مینوشت و شده الان داریم، تقریرات نوشته چاپ کرده، استاد قبول نداره اون تقریرات رو و حاضر نیست امضا کنه اون تقریرات رو، یه مطالبی به من نسبت داده شده که من نگفتم، اجازه اجتهاد هم بهش نمیده. خب منظور اما وقتی که چک میشد مطالب، روشی که آیت الله عظما سیستانی حفظه الله در کلاس قبل از درس یک مقداری وقت میذاشتن برای صحبت با متربیان، صحبت با متربیان، و اگه سوالی داشتن سوال پاسخ میدادن، اگه سوال نداشتن خودشون سوال میکرد. بعد از درس هم باز مینشستن یه مقدار، اگر سوال بود این سوال پاسخ داده میشد. یعنی غیر از مثلا فرض کنید نیم ساعت درس، یه نیم ساعت این ور اون ور هم برای هم تنفس، هم برای یک نوع تعامل بین اثنینی، که این خیلی در تربیت افراد مؤثر بود، به گونه ای که گاهی ما 10 ساعت برای یه درس مطالعه میکردیم. برای که کم نیاریم یک، بعد با حضور ذهن بریم سر کلاس مطلب استاد، و بعد هم خب می نوشتیم و خدمت ایشون تقدیم می شد و ایشون نگاه می کردن. غیر از اون نگاه کردن، همون سوال جواب های اسمینی خیلی مؤثر بود و پربارتر بود اون درس. مثلا 2 ماه درس ایشون به این سبت شاید به اندازه 2 سال درس دیگران برای ما از لحاظ علمی بازدهی داشت. خب این هم راجع به کلیت این روش تعامل با دروس. خب اما در این کلیات حالا میخواییم تطبیق کنیم، در تطبیقات ما یک بحث نظام استنباط در نظر گرفتیم خدمت عزیزان باشیم، و دو تا بحث فقهی که حالا یکیش نظام خانواده است یا نظام جامعه خانواده، یکیش هم درس فقه نکاح به طور به روش متعارف مطرح در حوزه. خب اینا هر کدوم اقتضائاتی داره، این سه عنوان گفتم، یک متغیر عنوان درس، یه متغیر هم انگیزه حضور و اون سطحی که مورد نظر است. در سال جاری دوستانی، در سال گذشته دوستانی که حاضر شدن در بحث حالا اسمش اجتهاد، حالا اسمش اجتهاد دیگه، اسم درس اجتهاد بود، آره اجتهاد تقلید. خب این نزدیک عنوانی که ما در نظر داریم و ما معتقدیم که بر اساس عنوان از لحاظ اون دقتی که در عنوان معمولا باید داشته باشیم، ما نظام بحث و روش بحث را میتونیم پیش بینی کنیم و پیشنهاد بدیم. مثلا بحث اجتهاد فرض کنید، اون بحث متعارف اجتهاد در کتب مدون، حالا مثلا کفایه اگر شما مراجعه کنید مثلا ببینید چه از کجا تعریف شده، از کجا شروع شده اجتهاد، تعریف اجتهاد، بعد مقدمات این اجتهاد، و بعد هم وارد احکام اجتهاد و احکام مربوط به اجتهاد، که حالا در اجتهاد دو جور بحث، یک بحث فقهی است، یک بحث اصولی. در بحث اصولی خود این عملیت الاجتهاد یا عمل اجتهاد یا خود این تلاش برای استنباط حکم شرعی فقط این مورد چی؟ مورد تنکاش قرار میگیره به عنوان یک بحث اصولی. حالا متأخرین معاصرین و متقدمین معمولا این بحث ها را به عنوان خاتمه الاصول قرار دادن، معمولا آخر گذاشتن، در حالی که یکی مثل شهید صد این را در آغاز بحث اصول مطرح میکنه. چرا؟ چون شما میخواهید راجع به اجتهاد صحبت کنید که در علم اصول اون قواعد لازمه در استنباط را به کار بگیرید. پس اجتهاد باید معلوم باشه، یعنی موضوع حدود و ثغورش مشخص باشه تا قواعد مربوط به اون هم قابل بحث باشه. خب به نظر میرسه این روش شهید صد روش منطقی تر و فنی تر خواهد بود تا روش قدما. روش قدما یه حسنی که داره، اون مباحث قواعد اصولی که خوندن میان تطبیق میکنن روی بحث اجتهاد یا بحث تقلید. حالا اجتهاد و تقلید، میدونید تقلید که دیگه بحث اصولی نیست، بحث فقهیه. اجتهاد هم دو از دو منظر قابل بحثه، از منظر یک عمل فنی مربوط به، چون در اجتهاد ما دنبال استنباط هستیم، خب سازوکار استنباط را ما باید دنبال کنیم، لذا ما اومدیم به جای اجتهاد در بحث‌های گذشته اومدیم گفتیم آقا نظام استنباط، چون اینه گذشته اومدیم گفتیم آقا نظام استنباط، چون اینه حقیقت اون کاری که در اجتهاد انجام میشه استنباطه، و استنباط حکم شرعی سازوکار داره و یک نظامی میخواهد برای دستیابی به این استنباط. وقتی که آیه کریم میفرماید بعثف الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم این یزکیهم چگونه ما برسیم به این که این تزکیه از منظر قرآن چیست و چگونه باید این تزکیه انجام بگیره، یا تعلیم کتاب و حکمت یعنی چه و چگونه این تعلیم حاصل میشه. خب این یک نوع استظهار یا یک نوع استنباط از این قرآن لازم داره، این سازوکار داره، سازوکارش را در اصول انجام میدن، ولی احکام استنباط به واجب، استنباط به واجب یا مستحب یا حرام، یا استنباط مجاز و استنباط غیر مجاز، اینها رو در فقه چون دنبال حکم شرعی هستن، در فقه ما اونجا در تعریف فقه کمترین سازترین تعریفش العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلت التفسیریه. خب دنبال احکام اجتهاد و همینطور احکام تقلید، پس این بحث یک بحث فقهی خواهد بود. به همین خاطر میبینیم که متأخرین از بزرگان ما این را در آغاز دوره های فقهیشون قرار دادن، مثل عروه و شروح عروه و همینطور مستمسک و شروح مستمسک، شروح عروه و همینطور مستمسک و شروح مستمسک، این را در آغاز قرار دادن برای اینکه همه چی بر اساس این اجتهاد یا تقلید پایه‌گذاری خواهد شد، پس باید به عنوان یک پیش نیاز و اونم پیش نیاز فقهی با سازوکار اصولی که اون رو در علم اصول فرا میگیرن. خب به این خاطر ما الان اونی که در این بحث اجتهاد در این علم اصولی که پیشنهاد شده ما کار میخواییم بکنیم، ما دنبال نظام نه صرف داشتن قواعد استنباط بخشی از این نیاز ما رو تأمین میکنه و اضافه بر قواعد استنباط ما منابع استنباط داریم که باید موضعمون نسبت به این منابع از لحاظ علمی مشخص باشه، که معمولا در قوم کفایه یا در مباحث حجت این بحث ها مطرح میشه، بحث قطع و ظن و بحث حجیت کتاب و حجیت سنت و خبر واحد و اینها، بعضی هاش منابع استنباطن، بعضی هاش ابزاری که ما را به اون منابع میرسونه، مثل بحث قطع و ظن و بحث خبر واحد ما را به اون دو منبع اصلی استنباط که کتاب و سنتن ما را وصل میکنن، وصل میکنن. حالا چگونه وصل میکنن اینها؟ بر اساس اون قواعد استنباط، قواعد استنباطی که در جلد اول کفایه معمولا مطرح میشه که یک سری مباحث الفاظی، قواعد اصولیمون، قواعد لفظی داریم، قواعد عقلی داریم، اینها در کنار هم جمع میشن به ما قدرت استظهار یا قدرت استنباط به ما میدن، به شرطی که ما روش استنباط رو هم دانسته باشیم. یعنی ما الان در این نظام استنباط اول حقیقت استنباط رو باید بدونیم، بعد باید چون بر اساس اون حقیقت استنباط این نظام شکل میگیره، بعد منابع استنباط مشخص بشه، بعد عرضم خدمت شما طبیعت اون منابع که حالا فرض کنید قرآن سنت، شما در سنت دنبال خبر هستید که حاکی از سنته، بعد شما دنبال علم رجال باید باشید، دنبال علم رجال باید باشید چون اونجا سند میخوره، در حالی که در قرآن شما بحث سندی ندارید، فقط بحث دارید اونجا. به همین خاطر اون قلم رو به قواعد استنباطمون متفاوت خواهد بود بر اساس اون طبیعت اون منبع استنباط. اگر گفتیم عقل هم منبع استنباطه، اونجا هم سازوکار خودش باید داشته باشه. پس ما در اون مؤلفه های یعنی اون ارکان این نظام استنباط بعد از تعریف میشه چی؟ میشه منابع استنباط، قواعد استنباط، روش استنباط. این ساده ترین طرحیه که میشه در این نظام، میشه در این نظام استنباط ارائه کرد. حالا بعضی ها اومدن مثل این کتاب القواعد الاصولیه علی مذهب الامامیه که اینا پارسال گوشته بودیم برای دوستان توی کانال یا توی مجموعه مطالعاتشون، که اونجا اومدن قواعد اصولی رو بردن با تطبیقات فقهی که یه حالت تمرین داشته باشه و فرد بدونه که این قاعده کجا به کار برده شده و به کار برده می شود در فقه که حالت تطبیقی. این حد اکثر چیزی که مطرح شده. در سال گذشته ما آمدیم این بحث رو کمی بیشتر باز کردیم که خود این استنباط مراتبی داره، استخراج حکم مراتبی داشته در تعریفی که داشتیم، استظهار و استنباط و استنتاق و بعد برای هر کدوم هم یک سری از مراتبی در نظر گرفته بود، در نظر گرفته بودیم، شاید 5 سطح از اجتهاد یا استنباط را تعریف کردیم در سال گذشته. خب اینا در صوت‌های موجود چه در سایت و چه در کانال در دسترس و در اختیار عزیزان قرار گرفته و میتونه قرار بگیره. چیزی که امسال ما میخواییم روی اون کار کنیم یک مرحله تکمیلی و متمم اونه. خب برای دوستانی که تازه آمدن امکان طی کردن این مسیر به این شکل سخت خواهد بود. راهی که به نظر اومده که اگه دوستان بخوان کمکشون کنیم و در اینجا ما حد اکثر استفاده از فرصت‌ها رو داشته باشیم و بحثا هم به اون عمق مطلوب برسه، پیشنهاد ما این است به دوستان که ما بر اساس درس‌های سال گذشته که حالا این جای متن رو در حقیقت کسی هم اینا رو ننوشته، تدوین نکرده که متن بشه، مگر بعضی از دوستان سال گذشته. شما چیزی در اصول تدوین کردی؟ نکردی؟ اون آقای کی بود؟ آقای
رسولی.
آقای رسولی هم ما بتونیم اشتهاش ندیدیم، ولی خودش یاد داشت میکرد.
چرا بود هست؟ چرا این کلاس به نسیم دیگه برای تو مخلاص دیگه بای بای
نشستم همیشه این احتماله بدید. شما پیشنهاد بنده این است که برای اینکه ما جمع بین همه این ابعاد داشته باشیم، عزیزان اون درس های گذشته ما خیلی طولانی نگذید، یعنی بین 20 دقیقه الی نیم ساعت درس ها این را گوش بدن، یعنی فردا مثلا اگر اولین درس همون خواهد بود اون جلسه اول را گوش بدید
و تدوین بشه
یعنی هر کی هم فراخور حال خودش، حالا تدوین میتونه مد کامل پیاده کنه، میتونه خلاصه و چکیده بیاره به فرحال خودش کرد، یعنی حالا شرایط زمانی و مکانیش هم در نظر بگیره. مهم این که گوش بده و بدونه ما چه گفتیم. و ما در این جلسه حضوری در حقیقت مستمع خواهیم بود که شما چه فهمیدید، یعنی اون روشی که شهید صدر دنبال میکرد اون را ما به عنوان یک روش تقریبا کاملتر از همه روش ها از لحاظ بازدهی، یا به تعبیر بعضی ها روش سامرائی در اجتهاد، سامورایی یا سامرائی. خب منظور هم حضور، یعنی استماع و نوشتن و تن و تأمل و فکر کردن، طرح سؤال و بعد مطرح کردن مطلب در حضور استاد پخته تر میکنه، آسیباش میگیره و ما میتوانیم دیگه به جای اینکه بیاییم مثل درس های دیگران کار ندارن حالا کی جدید اومده، یعنی که از آسیبای درس خارج اینه، استاد خودش مثل نوار میگه و میره، کار نداره. آقا این شما از اول تا اوامر پارسال گفتی، الان وارد نواهی شدی، خب این هم مبتدیه، امسال اومده اول نواهی، خب کلی مبانی قبلی مطرح شده هیچ خبر نداره. لذا ما توی همچین درسای شرکت کردیم، آفتش این بود که کلی گیج بودی، گیجی میزدی، از قدما تقریرات میگرفتی که ببینیم استاد مثلا تو الان چه مطالبی را عرضه کرده و مطرح کرده، که معمولا خالی از آسیب، چون دیگه یک مطالعه عجله‌ای خیلی دست با شکسته در حدی که دیگه طرف بیگانه نباشه با درس استاد، در حالی که وقتی میاد توی این مرحله باید فهم کامل انتظار داره استاد که شاگرد داشته باشه، و وقتی که بخواد اشکال کنه اشکال رو آگاهانه بکنه، یعنی اشکال به مورد بکنه، به جا اشکال کنه و اشکالهای خارج از موضوع و گاهی بر اساس عدم تلقی صحیح هم وقت خودش هم وقت دیگران را میگیره. و این خب تو بعضی درس ها بعضی اساتید تحمل هم نمی کردن، گفتن آبرید مطالعه کنید بعد بیایید. خب به گونه ای که حالا در یکی از درس ها یکی از شاگرده به یکی از بزرگان اشکال ویژا کرده بود، اون بزرگوار بهش گفته بود که چرند نگو، اون به استاد گفته بود چرند میشنوم، و میگن خیلی بدبخت شد اون خاطر اهانتی کرده بود به استاد، به یک مرجع، و زندگیش تار و مار شده بود. خب چرا باید اینجوری پیش بیاد؟ خب این مالا اینکه مقدماتش و اون اسباب آتش تهیهش کنه بیاد. خب این مالا اینکه مقدماتش و اون اسباب آتش تهیهش مناسب نبوده که این مطالعه کنه و بیاد با دقت با در صورت. این روش رو ما امسال پیشنهاد داریم برای عزیزان و گفتیم اگر بشه تو کانال بذارن که افرادی که میخوان شرکت کنن، درس ها هم هست بهتی که میخوان شرکت کنن، درس ها هم هست به ترتیب، من هم اجبارا گوش خواهم داد که ببینم قبلا چی گفتم و الان چه چیزی جاش خالیه و بهتره که گفته بشه. خب این برای این درسمون چیزی که به عنوان یک راهکار اندیشیده بودیم و بتریم یا معاصرین و گذشتگانی که اومدن اونا هم بهره ببرن و اون چرا که شنیده بودن به تقریبا به پختگی مطلوب دست یابن و انشاءالله بتوانیم. حالا روش هایی که بنده توی این سالهای سال تو بسای نظام استنباط برای عزیزان داشتم خیلیش تدوین شده، اونا رو هم مکتوباشو میتونیم در اختیار بذاریم، دوستان مراجعه کنن، هم مراجعه به مکتوبات هم مراجعه به مسموعات. آنچه که به این کار یعنی به کار اجتهاد و استنباط هم رفت داره در اختیار دوستان میذاریم، یعنی تاریخ اصول و تاریخ فقه حتما داریم، روی روش شناسی ها عنایت هایی بعضی ها داشتند، اینها را تو بعضی از نوشته های بزرگان میتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم. غیر از حالا بحث تاریخی که شهید صد خیلی روش زحمت کشیده و توی اون مقدمه معالم جدیده مطرح کرده و بعضی از عزیزان هم اونو ترجمه کردن چاپ کردن، غیر از اون خب کتاب های بعدی زیادی ما داریم، شاید 20-30 جلد ما میتونیم 30 عنوان در باره اجتهاد و ادوار اجتهاد و مقاطع مختلف و ویژگی های هر مقطع، اینا کمک میکنه به عزیزان برای تسلطی که در پیش داریم. گاهی هم ممکنه ما بحث تطبیقی بدیم، یعنی به دوستان یکی از مطالب جدیدی که امسال در نظر داشتیم یه حالت تطبیقی و تمرین، یعنی تمرین اجتهاد و تمرین استنباط در لابلای مباحث، مثلا یه نمونه که امروز من خدمت عزیزان آیاتش را تلاوت کردم این که در این آیات چند آیهی که روی بحث تزکیه تأکید کرده، یزکیهم قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، با این بحث ان الانسان لفی خسر، اینا چه ارتباطی با هم دارن و اینا در کنار هم چه منظومه ای را تشکیل میدن در اون فرهنگ قرآنی ما؟ خب تو بحث‌های قرآنی به سند نیستیم، کمتر شما آسیب می‌بینید، فقط توی بحث‌های دلالی باید دقت کنید. ولی اگر بحث‌های روایی آوردیم، خب اونجا هم بحث‌های هم سندی را مجبور هستیم یا مجبور هستید که دنبال کنیم، و هم بحث‌های دلالی روایات، هم بعد جمع‌بندی روایات و جمع بین روایات گاهی لازم میشه، هم بعد جمع‌بندی روایات و جمع بین روایات گاهی لازم میشه، که حالا اونهایی که کلقات خوندن باید این مقدار توان داشته باشن که در این بحث‌های تطبیقی و مصداقی یک کمی حوصله کنن و ورود کنن و خودشون گرفتار کنن، تا اینکه انشاءالله بتوانیم تمرین استنباط هم داشته باشیم. این هم یکی از ویژگی هایی که میشه برای این درس امسال ما در نظر بگیریم. و هر جا هم کم گذاشت و هر جا هم کم گذاشتیم میتونید مطالبه کنید و ما را به خلاصه چالش بکشونید، ما سه چالش بکشونید، ما استقبال میکنیم از این جهت. خب فکر میکنم امروز برای شروع و آغاز و بستر آماده کردن برای درس های آیندهمون کافی باشه. فرصتی در اختیار عزیزان خواهیم داشت که سؤالی، نکته‌ای، اشکالی.